اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. به نام یکتای بی همتا و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شننده، شمایی که از این لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری میباشیم. خوشحال هستیم که در یک روز آدینه دیگر در جمع شما خوبان و عزیزان هستیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم آقایی، در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات صبحگاهی که 12:55 می باشد. برنامه متنوع امروز تهیه شده، امیدوار هستیم فرصت کافی داشته باشین تا شننده برنامه های ما و برنامه مورد علاقه تان باشین. گوش جان می سپاریم به آیات 58-63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور، و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است، همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچرا میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند، و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
با این برنامه ها تا پایان نشرات صبحگاهی که ساعت 12:55 دقیقه می باشد در خدمت شما می باشیم. در ساعت 7:10 تقویم تاریخ را خواهید شنید. در ساعت 7:20 آیا میدانید را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. گلبانگ غزل را در ساعت 7:25 شننده خواهید بود به مدت 10 دقیقه. حسن و خلق عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقدیم حضورتان می گردد و مدت 15 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان می رسد. روز جمعه است و اختصاص دارد با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در ساعت 8:10 و استقبال برنامه هوای انتظار می رویم. 8:50 دقیقه شننده برنامه معرفت دینی خواهید بود و مدت 15 دقیقه. ضربان را در ساعت 9:05 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه مثل روزهای قبل 25 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 9:30 دقیقه انیس تنهایی را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:45 دقیقه شننده برنامه خودشان شاپرک باشند با مدت 15 دقیقه. منجی عنوان برنامه است که در ساعت 10 با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان خواهد شد. ایستگاه جمعه عنوان برنامه است که در ساعت 10:10 شننده خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه نیم ساعت می باشد. برنامه ایران سرزمین فرصت ها را در ساعت 10:40 پیشکش حضور شما همراهان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار برنامه با ارگ را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه نیم ساعت می باشد. ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل یعنی قرار بندگی را در ساعت 11:45 با مدت نیم ساعت تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 12:15 از علاقمندان به برنامه شکرستان دعوت می کنیم شننده این برنامه باشند. و در ساعت 12:50 آخرین برنامه نشرات صبحگاهی یعنی آیا میدانید را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. همکاران من برنامه متنوی را در طول نشرات امروز تهیه کردند. خدا کند فرصت شنیدن نشرات ما و همچنین برنامه مورد علاقه تان داشته باشند. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 20 حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با 26 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 آوریل سال 2021 میلادی است. ۱۳۳۷ سال پیش در 26 شعبان سال 105 هجری قمری یزید ابن عبدالملک ابن مروان خلیفه ستمکار اموی مرد. یزید ابن عبدالملک ابن مروان پس از عمر ابن عبدالعزیز در سال 101 هجری قمری به خلافت رسید و شخصی عیاش و بادگسار بود و به امور کشور اسلامی توجهی نداشت. چون از بستگان حجاج ثقفی بود، افراد زیادی از این خاندان را بر سر کار گمارد و در اواخر عمر میخواست ثابت کند که عیش و نوش بدون نیش و تلخی وجود دارد. ولی با گذشت چند روز معشوقش مرد و آن زندگی مستانه تبدیل به سوک شد و خلیفه هم چند روزی بعد از او مرد. 687 سال پیش در چنین روزی 26 شعبان سال 755 هجری قمری، ابن فصیح، فقیه، شاعر و ادیب عرب در دمشق درگذشت. او پس از فراگیری فقه و ادبیات و آموختن حدیث پرداخت و در این علم مهارتی بسیار یافت. ابن فصیح شعر نیز می‌سرود و بسیاری از موضوعات و کتب فقهی را به نظم درآورد. از این دانشمند مسلمان تألیفاتی به زبان عربی بر جای مانده است. ۳۹۵ سال پیش در چنین روزی 9 آوریل سال 1626 میلادی فرانسیس بیکن، فیلسوف معروف انگلیسی در سن 65 سالگی درگذشت. فرانسیس بیکن در 22 جنوری سال 1561 میلادی در لندن به دنیا آمد و از جوانی به تحصیل علم و دانش پرداخت. پدر فرانسیس از نزدیکان پادشاه انگلیس بود. از این رو وی برای نزدیک شدن به پادشاه کوشش فراوانی کرد و بالاخره به عضویت مجلس ملی انتخاب شد و با اخذ عنوان لرد به ریاست قضات کشور و ریاست دادگستری انگلستان دست یافت. طولی نکشید که پارلمان انگلیس او را به جرم اختلاس از تمام مزایایی که به دست آورده بود محروم کرد و بیکن پس از محاکمه به حبس ابد محکوم شد. اما پادشاه انگلستان وی را عفو کرد و بیکن از آن پس تا پایان عمر در املاک خود در خارج از لندن روزگار گذراند. وی کتاب‌های ارزشمندی با عنوان آتلانتیس نو و همچنین ارغنون جدید را منتشر نمود که فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت. دانش انسانی از دید بیکن سه شاخه اصلی دارد و هر یک از این سه شاخه با یکی از توانها و فعالیت‌های اساسی درون انسان در پیوند است. این سه شاخه عبارت است از تاریخ، شعر و فلسفه. بیکن شناخت آنچه از دایره طبیعت بیرون است را یکسره از فلسفه بیرون می‌نهد. بیکن اولین کسی بود که با انتقاد از علم و حکمت قدیم مبنای آن را در هم ریخته و با بیان نقایص و اشتباهات آن مردم را به تجربه و اساس علوم تازه تشویق کرد. ۱۵۶ سال پیش در چنین روز 9 آوریل سال 1865 میلادی جنگ‌های داخلی آمریکا معروف به جنگ‌های انفصال پایان یافت. این جنگ‌ها که از 12 آوریل سال 1861 میلادی و پس از به قدرت رسیدن ابراهام لینکلن میان دو دسته ایالات جنوبی طرفدار برده‌داری و ایالات شمالی مخالف برده‌داری این کشور با وقوع پیوسته بود، 4 سال به طول انجامید و سرانجام در 9 آوریل سال 1865 میلادی با کشته شدن بیش از 500,000 نفر به نفع شمالی‌ها که مخالف برده‌داری بودند پایان یافت. در نتیجه جنگ‌های انفصال برده‌داری رسماً لغو گردید. با این حال و با وجود گذشت بیش از 1.5 قرن از لغو برده‌داری در آمریکا، همچنان تبعیض نژادی زیادی در این کشور به چشم می‌خورد. ۷۳ سال پیش در چنین روزی مصادف با 9 آوریل سال 1948 میلادی اهالی روستای دیر یاسین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط تروریست‌های صهیونیستی قتل عام شدند. کشتار دست جمعی اهالی روستای دیر یاسین که حدود 400 نفر سکنه داشت با عنوان راه حلی برای آغاز تأسیس دولت یهود شناخته شد. این قتل عام یکی از فجیع‌ترین عملیات‌های تروریستی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که در آن صهیونیست‌ها از هیچ جنایتی دریغ نکردند و طی آن ده‌ها کودک و زن و مرد فلسطینی را به خاک و خون کشیدند. ۲۱ سال پیش در چنین روزی برابر با 26 شعبان سال 1421 هجری قمری، فقیه و متکلم بزرگوار آیت الله سید مهدی روحانی درگذشت. آیت الله سید مهدی روحانی در سال 1343 هجری قمری در شهر مقدس قم به دنیا آمد. در دوران نوجوانی با فراگیری علوم دینی روی آورد و پس از چند سال در 20 سالگی عازم نجف اشرف شد. با ورود آیت الله بروجردی به قم، آیت الله روحانی در درس خارج فقه و اصول ایشان شرکت کرد و پس از مدتی با تدریس سطوح عالیه و خارج فقه و اصول پرداخت. او همچنین با تطبیق کتاب‌های آسمانی از قبیل تورات و انجیل با قرآن ویژگی‌های مشترک و تفاوت آنها را با قرآن روشن ساخت. آیت الله روحانی از نخستین علمایی بود که در حوزه علمی قم جلسه‌های بررسی مارکسیسم و اصول دیالکتیک را تشکیل داد. وی با آغاز نهضت اسلامی مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در این مسیر گام نهاد و از هر فرصتی برای تعمیق و گسترش باورهای اسلامی بهره می برد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز صدا را به عنوان نماینده مردم استانهای مرکزی و قم در مجلس خبرگان برگزیده شد. آن فقیه پارسا و متکلم زاهد پس از یک دوره بیماری در 26 شعبان سال 1421 هجری قمری در سن 76 سالگی چشم از جهان فرو بست و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. و سرانجام 15 سال پیش در چنین روزی مصادف با 20 حمل سال 1385 هجری شمسی با اعلام دستاوردهای هسته‌ای قابل توجه جمهوری اسلامی ایران و تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در این کشور، این روز در تقویم ایرانی با عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شد. این نامگذاری به خاطر موفقیت‌های دانشمندان هسته‌ای ایران در دستیابی به چرخه کامل تکنولوژی بسیار پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم است. در این روز اعلام گردید که دانشمندان جوان ایرانی با وجود تمام تحریم‌ها و تبلیغات دروغین دولت‌های غربی درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، توانستند با تکنولوژی چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای برای نیروگاه هسته‌ای و تولید ایزوتوپ‌ها برای درمان بیماری‌های ناعلاج دست پیدا کنند. این روز هم سال در جمهوری اسلامی ایران جشن گرفته می شود و از برخی از دستاوردهای جدید هسته‌ای رونمایی می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با آیا میدانیدی دیگر با شما هستیم. آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر 40 ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر 40 ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان، پادشاهان افغانستان، این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می‌خورد. در منطقه چهلستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی نیز وجود دارد. طی سالهای جنگ در افغانستان قصر چهلستون تخریب شده است، ولی باغ چهلستون که قصر را احاطه نموده تا حدودی سبز و درختان زینتی آن پابرجاست. در قدیم قصر دیگری به همین نام چهلستون در منطقه بالاحصار کابل نیز وجود داشته است. همچنان در اصفهان ایران نیز کاخی به همین نام وجود دارد. این قصر از طرف شمال به سرک عمومی چهلستون، از طرف جنوب به نه برجه و از طرف شرق کوه منار و از طرف غرب به دارلمان متصل می باشد. قصر چهلستون قبل از نابودیش به حیث مهمانخانه دولتی استفاده می گردید و مهمانهای خارجی را پذیرایی می کرد. این قصر مکانی برای دیدارهای پادشاهان و رئیس جمهورهای کشورهای خارجی بود. در این مکان پادشاهان کشور به تفریح می آمدند. می گویند که معاهده دیورند در همین قصر چهلستون امضا شده است. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می خورد. اگر به تراس این قصر بروید می توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چهلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز تا بدین لحظه با رادیو خودتان رادیو دری تشکر میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه گلبانگ غزل. با مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا. زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. موسیقی چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. بخوبی در همه عالم نظر کردن توان، شکم خیش سلطان را به در کردن توان
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه حسن خلق که تقدیم حضورتان می‌گردد و مدت 15 دقیقه.
حسن خلق. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم در این برنامه با ادامه بررسی موضوع اخلاق سیاسی در اسلام پرداخته ایم. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، در برنامه گذشته در مورد پیوند جدایی ناپذیر دین و سیاست در آموزه‌های اسلامی با شما سخن گفتیم و به معرفی نمونه‌های برجسته آن در دوران حاکمیت علوی پرداختیم و نشان دادیم که بین سیاست مردم سالاری و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با سیاست شیطانی زمامداران خودکامه هیچ گونه شباهت و نقطه مشترکی وجود ندارد. در ادامه و برای تحلیل و روشنگری هرچه بیشتر این موضوع، در برنامه امروز توجه شما را به برخی از آموزه‌های قرآن جلب می‌کنیم. برخلاف دیدگاه سطحی نگران، قرآن کریم محدود به پاره از امور اخلاقی و معنوی نیست، بلکه این کتاب آسمانی خط مشی زندگی سالم، سعادت بخش و کمال آفرین جامعه بشری را در تمام زمینه‌های فردی و اجتماعی ترسیم نموده است. با چنین دیدگاه جامعی، به دلیل آنکه زمامداران می توانند نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت هر ملتی داشته باشند، قرآن نه تنها نسبت به جهان سیاست بی تفاوت نیست، بلکه پایه‌گذار مکتب سیاسی برجسته‌ای است که
آن را از تمام مکاتب و ادبیات سیاسی جهان برتری چشمگیری می بخشد. قرآن در یک نگرش کلی حاکمیت‌های سیاسی را به الهی و شیطانی، کفر و شرک و حق و باطل تقسیم می‌کند. در این راستا قرآن از سوی به طرح حاکمیت مدبرانه حضرت یوسف، داوود پیامبر و سلیمان نبی که از هر نظر ویژگی‌های شگفت‌انگیزی داشتند می‌پردازد و از سوی دیگر از نظام‌های ظالمانه و شرکامیز نمرود، فرعون و اقوام عاد و ثمود سخن و میان می‌آورد و به بررسی فراز و فرودهای آنان بر اساس سنت‌های الهی می‌پردازد. همچنین قرآن رسالت تمام پیامبران الهی را این گونه بیان می‌کند:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
به طور قطع و یقین ما در میان هر امتی پیامبری را به رسالت برانگیختیم تا به آنان فرمان دهند خدا را بپرستید و از طاغوت دوری بجویید. سوره نحل آیه 36. بر اساس این رسالت الهی، حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر حاکمیت شرع‌آمیز و ظالمانه عصر خود به پا خواست و با وجود تمام تهدیدها بیرق توحید و یکتاپرستی را به اهتزاز درآورد و با قاطعیت و از موضع اقتدار خطاب به طاغوتیان اعلام کرد:
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
هیچ گونه تردید، ما از شما و تمام آنچه به جای خدای یگانه می پرستید بیزاریم و به تمام باورهای شرکامیز شما کفر می‌ورزیم و میان ما و شما برای همیشه دشمنی و خشم پدید آمده است تا زمانی که به خدای یکتا ایمان بیاوریم. سوره ممتحنه آیه 4. روشنی بیانگر آن است که ادبیات سیاسی و توحیدی و کفر ستیز اسلام باید شفاف و از موضع قدرت باشد و تا هنگامی که جبهه استکبار از مواضع و مبانی حق ستیز خود دست بر نداشته است، نباید پویندگان طریق یکتاپرستی از خود انعطاف و سازش نشان دهند، مگر آنکه از دشمنی های پنهان و آشکار خود دست بردارند و توطئه ها و اندیشه های شیطانی خود را رها سازند. ولی برخلاف راه و رسم تمام پیامبران که برای تقویت و پاسداری از فرهنگ توحیدی در برابر حاکمیت‌های طاغوتی زمان خود بپا خواستند، گروهی با تظاهر به باورهای دینی و برای حفظ موقعیت و تثبیت منافع خود همواره به سوی زمامداران تجاوز پیشه گرایش نشان داده و می دهند. قرآن کریم در نفی این گونه گرایش ها که مغایر با فرهنگ سیاسی و توحیدی اسلام ناب محمدی است می فرمایند:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند و می‌پندارند و آنچه بر تو و به پیامبران گذشته نازل شده ایمان آوردند، در حالی که می‌خواهند و داوری و حاکمیت نظام‌های طاغوتی تن در دهند، در صورتی که به آنان فرمان داده شده نسبت به آنها کفر بورزند و هیچ گونه گرایشی نشان ندهند؟ خدای بزرگ در پایان آیه برای آنکه نشان دهد چه کسی در این انحراف و موضع‌گیری غلط سیاسی نقش آفرینی می‌کند، می‌فرماید: شیطان همواره می‌خواهد و می‌کوشد که آنان را به گمراهی آشکاری سوق دهد و از راه مستقیم الهی دور سازد. سوره نساء آیه 60. بنابراین بر پایه فرهنگ اصیل توحیدی امکان ندارد کسی اعتقادی راستین و اصول و مبانی توحیدی داشته باشد و بخواهد به سوی حاکمیت‌های استکباری کوچکترین گرایشی نشان دهند. این ویژگی گذشته از آن که پیوند و تفکیک ناپذیری دین از سیاست را نشان می‌دهد، بیانگر آن است که فرهنگ توحیدی و سیاسی اسلام هیچ گونه وجه مشترک و شباهتی با دنیای سیاست سردمداران کفر و شرک و نفاق ندارد. دنیایی که بر پایه طغیان و تجاوز و ظلم و ستم و پایمال کردن حقوق الهی و انسانی جامعه بشری پایه‌ریزی شده است. شنونده شایان توجه است که بدانیم در اندیشه سیاسی اسلام کفر ورزیدن و نفی حاکمیت‌های طاغوتی مقدم بر ایمان آوردن به خدای یگانه مطرح شده است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
هر کس به طاغوت کفر بورزد و به خدای ایمان آورد، بدون تردید و دستاویز محکم و گسست ناپذیری چنگ زده است که گسستنی برای آن نیست. سوره مبارکه بقره آیه 254. بر پایه این اصول و مبانی توحیدی، رسول گرامی اسلام برای آنکه به پیوند دین و سیاست تجسم عینی ببخشد، پس از هجرت به مدینه حکومت مقتدی را برپا کرد و با تمام مظاهر حاکمیت‌های شیطانی و استکباری و نبرد پرداخت و به تمام سران قدرت‌ها و ابرقدرت‌های عصر خود نامه نوشت و آنان را به پذیرش اسلام دعوت کرد و در پرتو نظام سیاسی اسلام، تفرقه را به وحدت، ظلم را به عدالت، تبعیض را به مساوات و جنگ افروزی را به صلح و کینه‌توزی را به عشق و محبت و هر گونه بت پرستی را با توحید و ایمان به خدای یگانه مبدل کرد. شنوندگان عزیز و گرانقدر، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را برای یک و یکتان آرزومندم. التماس دعا و خداوند یارانه.
همگام با ولایت.